ایره
پرتقالی کاکاوی
این بار شده طعم گرجی
کیم کیک گرجی هر جا که باشه دوره همین هم باهاشه با کیم کیک خوشمزه تو شادی هر لحظه
کیم کیک گرجی
سفیدا رو جدا کن با تا بریز تو ماشین یه واسه همی درخشان میشن تمیزیشون با بلد است برودشم خیلی تاپه لکه ها رو میبره نو شدن دوباره به بابتم که آسیب نمیزنه سفید چون تاپه سفیچوی من تاپه
مایع لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
ارمغان طبیعت به نام او که در برگ نورسته درختان در آبی معلق آسمان در عطر شکوفه های بادام و در دل سرمای زمستان جاری است. سلام. سلام ویژه ما به شما تولید کنندگان دام، طیور و آبزیان که به دنبال کسب روزی حلال هستید. کسب و کارتون پربرکت باشه انشالله. ارمغان طبیعت رو میشنوید روزهای فرد رأس ساعت 13:30 از رادیو اقتصاد. شما که مشغول به پرورش دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم هستید و شما عزیزی که تحصیل کرده ی رشته های مرتبط با علوم دامی هستید میتونید راهنمای ما در این برنامه باشید. منتظر شنیدن نظرها و پیشنهادهای موضوعی شما هستیم. سامانه ی پیام کوتاه ما 30036-37 و البته شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست.
زمینم سبز، زمینم مهربان، زمینم سخاوتمند، زمینم را با همه ی مهربانیش دوست دارم. ارمغان طبیعت.
شنوندگان عزیز، از اینکه با ما در برنامه ارمغان طبیعت همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. در برنامه امروز هم استفاده می‌کنیم از حضور آقای دکتر ناصر تاج‌آبادی، رئیس بخش تحقیقات زنبور عسل مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. در ادامه مجموعه برنامه‌هایی که در خدمت شما داشتیم در خصوص حرفه زنبورداری، در خصوص میزان عسل برداشتی از کندوها، ویژگی‌های یک ملکه مناسب و ویژگی‌های یک عسل خوب، در برنامه امروز رسیدیم به این موضوع، انواع تولیدات زنبور عسل. ما از زنبور عسل در واقع تولید عسل رو پیشتر می شناختیم، اما این روزها با دیگر تولیدات زنبور عسل کمابیش آشنایی داریم که در برنامه امروز به اینها خواهیم پرداخت. اما سؤالی که خدمت شما مطرح می کنم تا فرصت داشته باشید جواب بدید اینه: برای ما بفرمایید که زنبورها در چه دمایی قادر به فعالیت نیستند. سامانه 30,036,37 به همین منظور در اختیار شماست. منتظر باشید تا پاسخ صحیح رو در انتهای برنامه تقدیم حضورتون کنیم. و ما بریم سراغ میهمان محترم برنامه، آقای دکتر تاج‌آبادی. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب‌عالی و همکاران محترمتون و سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آیه دکتر، ما با عسل خیلی آشنایی داریم و کمتر کسی هست که با این ماده غذایی مفید و ارزشمند آشنا نباشه، اما این روزها از زنبور عسل انواع دیگری از تولیدات رو هم میشناسیم. میشه در خصوص این تولیدات برای ما بیشتر توضیح بفرمایید و انواع محصولات تولیدی زنبور عسل رو معرفی بفرمایید؟
زنبور عسل، خب علاوه بر عسل که شما اشاره فرمودید و همه شنوندگان عزیز چه زنبوردار چه غیر زنبوردار همه میشناسن عسل رو، گرده گل هستش به طور اجماع، موم هستش، بره موم هستش، ژل رویال و زهر زنبور عسل از تولیدات عمده زنبور عسل هستن که من به اختصار اشاره به هر کدوم از این تولیدات خواهم داشت. عسل رو و من تو برنامه قبلی خدمتتون عرض کردم، خب یه ماده شیرینی هست که زنبورا از شهد و گلها جمع‌آوری میکنن و داخل کندو ذخیرهش میکنن و یه غذای خیلی مقوی و سلامت بخشی است برای مصرف انسانها که اگر درست تهیه بشه میتونه تو سلامت و آینده جامعه نقش مؤثر رو داشته باشه. میانگین تولید مصرف عسل ما در حال حاضر خب خوشبختانه خوب است، رو به رشد حدود 1 کیلوگرم هستش که ما انتظار داریم از مردم عزیزمون که حتما عسل رو بیشتر استفاده بکنن، حداقل روزی 1 قاشق به عنوان دوا، به عنوان شفا ازش استفاده بکنن که تضمین بکنه طول روز و افراد با نشاط‌تر بتونن به کار و زندگیشون ادامه بدن. تولید بعدی موم زنبور عسل هست. خب معمولا زنبور عسل اینو تولید میکنن تو سن 12 تا 18 روزی برای ساختن سلولای شیشفرجی که واقعا خلقت خدا درش نهفته است و از استحکام خیلی زیادی برخورداره و این موم میتونه تو صنایع مختلفی مثل رنگسازی، شمع‌سازی و موارد دیگه ازش استفاده بشه و محلی برای ذخیره عسل، محلی برای تخم‌گذاری ملکه، محلی برای ذخیره گرده که داخل کندو وجود داره.
در زندگی ما انسان ها چه کاربردی داره؟
بیشتر خب تو صنایع رنگسازی از شود، مومیایی کردن، تو تهیه کرمای آرایشی با توجه به ترکیبات داخلش خب تو صنایع مختلفش استفاده میشه.
بسیار خب، بریم سراغ ژل رویال. بفرمایید.
آش ژل رویال خب یه ماده مغذی هست که معمولا غذای مخصوص ملکه هستش و زنبوران کارگر یا پرستار معمولا تو سن 3 تا 12 روزگی توی یه سری قدرتی که تو قسمت سر زنبورا هستش ازش ترشح میشه و داده میشه به تمام لاروهای 1 تا 3 روزه و غذای ویژه ملکه هست تا پایان عمرش و این ماده غذایی خب تا کنون تقریبا ناشناخته بوده با توجه به خواصی که داشته. قدیم ژاپنیا اینو تولید میکردن، یه کار پر هزینه هست، یعنی کارگری زیادی رو میطلبه ولی با توجه که نیروی کارگری زیاد میده انتقال دادن تکنولوژی به کشور تایوان و تولید از اون رو میگرفتن. چینی خب کپیکار خوبی هستن، از 1984 به سمتش رفتن و الان از حدود 5000 تن تولید دنیا رو حدود 3-4000 تنش چینی ها دارن تولید میکنن و خوشبختانه از 3-4 سال جلوتر ما اقدام به برآورده دورهای مختلف تو سطح کشور کردیم که زنبوردار مجهز شدن و در حال حاضر تولید خیلی خوبی رو تا دارن انجام میدن.
بله.
این ماده میتونه تو سلامت جامعه خیلی نقش داشته باشه. عرض کردم راز عمر طولانی ژاپنی ها و چینی ها رو در استفاده از ژل رویال میدونن و به خاطر همین هم سعی میکنن تکنولوژی کمتر بروز بدن.
آقای دکتر، با توجه به اینکه ژل رویال غذای ملکه هست، آیا برداشت اون از کندوها به ملکه ها آسیب نمیرسونه؟
سیستم الان طراحی شده که خب معمولا لاروی کارگرم ژله رو تولید میکن، با مدیریت و ساماندهی خاصی که رو کلونی های زنبور اصلا انجام میشه، ما زنبور رو طوری ساماندهی و مدیریتش میکنیم که مرتب میاد هر 72 ساعت، چون سیکل برداشتش معمولا 72 ساعته، و ژله رو تخلیه میکنه تو سلولایی که ما در اختیارش قرار میدیم و هیچ آسیبی به ملکه وارد نخواهد، چون به هر حال ما اگر مدیریت بکنیم و توانه اینو استخراج اینو داشته باشیم، خب میتونه یه درآمد خیلی خوبی باشه هم برای زنبور، هم میتونه سلامت جامعه رو با خاطر مواد فراوانی که داخلش هست بتونه تامین بکنه. گرده گل هستش، باز عرض کنم خدمت سرکار خانم که معمولا ارزش زنبور عسل نه به تولیدات مستقیمش مثل عسل ژله برمون و بقیه مواد هست، بلکه به تأثیر گرده افشانیش هست و حفظ محیط زیست هستش. برآورد شده و طرح‌های مختلف انجام شده که حدود 90 تا 140 برابر ارزش این تولیدات مستقیمش برای گرده افشانی و حفظ محیط زیست مؤثر هستش. خب زنبور عسل وفادار به گل هستش، معمولا برای اینکه غذای خودش تأمین بکنه، چون یه سری از گیاه‌ها وابسته به گرده افشانی هستن، نیاز هست که یه موجود دیگه گرده رو بیاد جابجا بکنه. در قبال گرده افشانی که زنبور انجام میده عنوان شده که این شهدی که گلها میدن در اختیارش، به عنوان یه پیشکشی هست که در اختیار زنبور قرار میده که زنبور رو وادار کنه و بیان گرده رو، قسمت نرینه رو، منتقل رو مادگی گیاهایی که نیاز دارن گرده افشانی روشون انجام میشه و خودگوش به اصطلاح نیستن و دگرگوش هستن که زنبور به راحتی با تجربه وفادار بودنش این عمل انجام میده. مشخص شده از 100% تقریبا بحث گردافشانی که نیاز است انجام بشه، حدود 80 تا 85% توسط زنبور عسل، با تجربه که زنبور ما راحت میتونیم جابجاش بکنیم، تکثیرش بکنیم، توسط زنبور عسل انجام میشه. گرده گل یه ماده هست، خب عرض کردم قسمت نرینه گیاهان هستش، حاوی مواد مختلف پروتئینی و آنزیمی هستش و میتونه تغذیه انسانی علاوه بر تغذیه خود زنبور عسل میتونه نقش داشته باشه، حاوی پروتئین های مختلف، چربی، کربوهیدرات، ویتامین ها و مواد مختلف هست که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه تو سلامت و زندگی و جوام انسانی.
بله، برموم چی هست؟ این
برموم یه ماده هست که چسبناک است، معمولا زنبور از سمق درختان جمع آوری میکنن برای بستن شکاف های کمتر 4 میلیمتر داخل کندو و برای ضد عفونی کردن، اندود کردن کندو و متصل کردن قاب ها به هم دیگه، یا موجودات یه اشیای بدکتر از جسته خودشون یا نمیتونه از کندو خارج کنه، میان روی اینو با برموم اندود میکنن از فسادش جلوگیری بکنن. تو صنایع الان ازش استفاده خوبی داره میشه، از برموم تو صنایع داروسازی ازش استفاده میشه و خوشبختانه از چند سالی هست که خب بحث تولید و صادراتش مطرح است که بر اقتصاد زنبوردار داره کمک میکنه.
ما بالاخره میرسیم به زهر که توی برنامه‌های گذشته هم خیلی میشنیدیم که زنبوردارای مدرن روی تولید این محصول کار میکنن.
بله، زهر زنبور عسل، خب زنبور معمولا برای دفاع از خودش یه وسیله به نام نیش داره که تو انتهای بدنش قرار داره و تا مجبور نشه ازش استفاده نمیکنه و معمولا تو زنبورهای جوان یا پروازی یه کیسه هست، کلن تو کل زنبورها هست، ولی اون کیسه پر از زهر هستش که معمولا حدود هر 10,000 زنبور 1 گرم ما میتونیم ازش زهر خوش برداشت بکنیم که تو صنایع داروسازی ازش از قدیم استفاده میشده. خب ما جدیدن روی آوردیم به آموزش های مختلف، آموزش های در سطح وسیع کل کشور رو توسط همکارانمون داریم پوشش میدیم که زنبوردار رو مسلح بکنیم و مجهز بکنیم به این تکنیک، بتونن زهر رو تولید بکنن که انشالله بشه یه درآمد جدیدتر و تو بحث صادرات بتونیم ارزآوری خوبی برای این صنعت داشته باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. شنوندگان عزیز، با انواع تولیدات زنبور عسل آشنا شدیم. همراه ما باشید در ادامه برنامه ارمغان طبیعت، ضمن اینکه نیم نگاهی هم داشته باشید به سوال برنامه، اینکه زنبورها در چه دمایی قادر به فعالیت نیستن. 3036-37 سامانه پیامکی ماست. پاسخاتون رو به این سامانه بفرستید. متشکرم.
پیغامی از مهر، از جانب زمین.
من ابتدا بگم خدمتون، مهمترین عواملی که در تولید محصول زنبور عسل نقش دارن،
بلدرچینای گوشتی بعضی از واحدها روش بستر قفس دارن، یعنی 15 روز اول، دو هفته اول رو بلدرچینا روی بستر پرورش میدن.
آموزشی که لازم هست پرورش دهنده ما ببینه از طریق همکاری شرکت تعاونی پرورش دهندگان شترمرغ به هم.
نیاز گرمایی بدن بره بالاست، یعنی بره وقتی که به دنیا میاد هنوز خوب گرم نیست، نمیتونه دمای بدن خودش رو تنظیم کنه مثلا روی 37 درجه.
ارمغان طبیعت، برنامه ویژه برای شما. شما تولید کنندگان دام، طیور و پرندگان. رادیو اقتصاد.
شنوندگان عزیز، با برنامه ارمغان طبیعت همراه هستیم. میهمان محترم برنامه آقای دکتر تاج‌آبادی هستن و میهمان تلفنی ما هم که تازه به جمع ما پیوستن آقای حسین باستانی از لواسانات هستن. آقای باستانی سلام بر شما.
علیکم السلام، روز خوش.
زنده باشید. آقای باستانی، اوضاع احوال کسب و کار چطوره؟
الحمدلله امسال سال خوبی بود و این بارش هایی که در پیش داریم نشون میده که سال خوبی رو هم امید میده که زنبورداران بتوانن امسال با این بارندگی هایی که در جنوب کشور انجام شده بتونن کلونی هاشون رو کوچ بدن به مناطق جنوبی و یه بهار پیشرفته رو داشته باشن برای پرورش کلونی هاشون، آماده باشن که انشاءالله سال خوبی رو در پی داشته باشن و با کلونی های قوی و اون چیزی که استاندارد هست و مورد نظر هست بتونن در مناطق شمالی کشور و در کل کشور پراکنده بشن و یک تولید بالا و اقتصادی خوبی رو امسال پیشبینی میشه کرد.
انشالله. آقای باستانی، به صداتون میاد که جوان باشید. میخوام ببینم چند ساله توی این کار هستی؟
من 10 ساله توی رشته زنبور عسل فعالیت دارم.
بسیار خوب.
و این که فارغ التحصیل کاردانی زنبور عسل و
درود بر شما
دانشجوی ترم انتهایی کارشناسی زنبور عسل هستم.
پس هم آکادمیک دارید در این زمینه فعالیت میکنید و هم در طی این سالها به طور عملی تجربه رو با دانش همراه کردید.
بله بله بله.
درود بر شما. آقای باستانی، چند تا کندو دارید الان؟
من هلوش 200 کندو نگه میدارم و به این موضوع قائل هستم که باید ما با تعداد مناسب ولی با کیفیت کار کرد. تعداد زیاد کلونی همیشه تولید بالا رو برای ما تضمین نخواهد کرد. اون چیزی که برای ما توجیه اقتصادی داره با حداقل تعداد ولی با کیفیت بالا، همون چیزی که در کشورهای پیشرفته صنعت زنبورداری به این موضوع تاکید دارن.
الان در سال چقدر برداشت دارین؟
در سال حدوداً از هر کلونی نزدیک به 15 کیلو من میانگین تولیدم هست از هر کلونی.
بسیار خوب. آقای باستانی، آیا فقط عسل تولید میکنید از این کندوها یا نه به تولید انواع دیگر محصولات زنبور عسل توجه دارید؟ چی مثلا؟
ببینید، هم گرده گل تولید میکنم، گرده کل یا همون پولن رو تولید میکنم که هم برای مصرف کسانی که از من مشتریانم برای اونها تولید میکنم و هم برای مصرف خود زنبورها در فصولی که نیاز پروتئینی شدیدی دارن به شکل کیک های گرده با استفاده از همین گرده هایی که خودشون تو فصل دیگه برای من به دست آوردن. یعنی من خودم اقتصادی دارم که چرخشی عمل میکنم، از محصولات خودم دوباره برگشت میکنه به کلونی ها که بی نیاز هستن.
یعنی در واقع به نوعی بازیافت میکنی؟
بله بازیافت میکنم، یعنی اینجوری صرفه اقتصادی برام داره و از تولیدات خود کندوها به خود کندوها به فصلش برمیگردونم.
بسیار خوب. دیگه چی؟
رویال هم مقداری تولید میکنم، نه انبوه، برای مصرف نیاز خودم و کسانی که با مثبت نزدیکی دارن حداقل اونها رو میتونم تامین بکنم و برموم هم به همین شکل یک مقداری تولید دارم.
بعد محصولاتتون رو چطور به فروش میرسونید؟
محصولاتم رو فروشگاهی دارم، در فروشگاه خودم از تولید به مصرف به مشتریانم در همون منطقه لواسان ارائه میکنم به شکلی که با بالاترین کیفیت و بدون واسطه و با قیمت مناسبی که امکانش هست به دست مشتریان من این اجناس رو با بالاترین کیفیت و بهداشت و استانداردها عرضه می‌کنم.
روی برندسازی فکر کردین آقای باستانی؟ میدونید که بسیاری از تولیدات ما در کشور از نبود همین برندسازی داره آسیب می‌بینه.
ببینید بله، این موضوعی که شما می‌فرمایید یه موضوع خیلی مهمی هست، اما برای اینکه عسل ایران بتونه جایگاه خودش رو پیدا بکنه ما یک خلأی داریم. الان هم در اطلاع دارم که در وزارت جهاد کشاورزی یک حرکت‌های نو و خوبی انجام شده برای حل این مشکل و اون پیدا شدن زنجیره عسل ایرانه. الان برای سیب همین اتفاق افتاده و یک اراده‌ای به وجود اومده و یک اساسنامه‌هایی براش درست شده و تدوین قوانینی براش انجام شده که در داخل این زنجیره تولید کننده ها و انواع صنایع که وابسته به این امر هستن و در نهایت صادراتش فعالیت داشته باشن. اگر انشاءالله صنعت زنبور عسل بتواند زنجیره عسل رو هم راه اندازی بکنه میتونه یک توفیق بزرگی برای صنعت باشه در قالب تعاونی ها و اتحادی ها. ببینید ما تولید افراد انقدر زیاد نیست که اون شخص بتونه در برندسازی و پخش اون و صادرات اون بخواد فعالیت بکنه، ولی در قالب تعاونی ها تعداد زیادی زنبوردار عضو هستن. در نهایت مجموع این تولیدات عسل های خالص و خوبشون رو میتونن در قالب تناژ و مقدار بزرگ به برندسازی و عرضه و صادرات اون فکر بکنن، ولی در حد خردش که زنبوردارا کار میکنن در حد یک تن، دو تن، سه تن، این نمیتونه به اون شکل توجیه اقتصادی برای برندسازی و کار تجارتی بزرگ بهش نگاه کرد.
درسته. آقای باستانی اشاره داشتید به اینکه شما به کیفیت بیشتر فکر میکنید تا کمیت.
دقیقا.
حالا اگر ما بیایم خدمت شما و شما بخواید یک ظرف عسل رو به ما بفروشید، با توجه به اینکه مثلا من خودم تجربه‌ای ندارم در این زمینه، چطور به من ثابت میکنید که عسل شما کیفیتش خوبه و تقلبی نیست؟
ببینید عسل متاسفانه یکی از محصولاتی هستش که برای شناخت کیفیت استاندارد و مناسب اون به تجربه بالایی نیازه. متاسفانه ما مشکلی که داریم در داخل کشور، متاسفانه یک سری افراد سودجو از این خلأ استفاده کردن، خلأ قانونی و نبود استاندارد لازم و بازرسی‌های لازم از محصولات زنبور عسل شروع به تولید محصولات تقلبی میکنن. متاسفانه الان عسل به سه شکل در کشور ما موجوده. یک عسل‌های خالص که زنبورداران پاکدست زحمت می‌کشن این رو تولید می‌کنن در اقصی نقاط کشور. یک نوع عسل به نام عسل تغذیه‌ای معروفه، یعنی در پیرامون این که زنبور از صحرا استفاده می‌کنه توأمان با اون مقداری شربت‌های قندی رو به زنبور اضافه‌تر بهش تغذیه می‌کنن داخل کلونی‌ها، ولی این عسل خالصی نیست، مخلوط با ساکاروز و قندهایی که به زنبور داده شده. ولی اون مشکل بزرگی که وجود داره تولید عسل‌های تقلبی، عسل‌هایی که اصلاً زنبور در آن دخیل نیست و داره در زیرزمینی و در کارگاه‌های خیلی به قول خودمون زیرزمینی زیر پوستی داره این کار انجام میشه و حجم زیادی از عسل‌های بازار رو داره متأسفانه اینا داره تولید می‌کنه.
آیه باستانی یه سوال کوچولو از شما بپرسم چون وقتمون کمه.
بله بله.
آیا شما از در واقع تایید آزمایشگاه مواد غذایی بر روی ظروف فروش عسلتون استفاده میکنید یا خیر؟
ببینید
که این اطمینان رو به خریدار بدید.
بله ببینید اصل ما عسل‌هامون که خودمون تولید میکنیم ابتدای فصل بیدیم به آزمایشگاه های معتبر و استاندارد که همکار استاندارد و غذادارو هستن، اینها برای ما آنالیز میکنه و ما با عسل‌هامون رو در مغازه با آنالیز عسلمون ارائه میکنیم، یعنی آنالیز عسل ما در مغازه ما ارسال شده هست، مشتریان کیفیت عسل رو از اونجا تشخیص میدن. اما اون چیزی که الان متاسفانه این رو باید صدای ما رو مسئولین بشنوند، الان بیشتری عسل‌های متاسفانه تقلبی و مشکل داره ما متاسفانه آرم استاندارد و سیب سلامت رو همراه دارند. این همون مشکلی است که مردم با اون درگیر هستن. یعنی ما باید یه سری برای نظارت و بازرسی داشته باشیم. البته
خیلی ممنون.
یک فعالیت های انجام شد در مقابل استانداردسازی در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های مربوطه، یه مقدار حرکت های انجام شده. اگر مسئولین بتونن کمک بکنن که این موضوع استاندارد و بازرسی ها رو در اختیار اتحادیه سراسری زنبوردارها قرار بدن که اتحادیه ها در قالب تشکل های تعاونیشون در هر شهر و استانی بتونن به طور رندومی برن از اصل ها برداشت بکنن از فروشگاه ها و آنالیز بکنن و با افرادی که خاطی بودن برخورد بکنن، انشالله به زودی این اصل ها از صحنه بازار حذف میشه.
بسیار خوب.
ما میتونیم نظارت سنگینی در همه نقاط قرار بدیم.
بله.
ما باید در محل عرضه این کار رو انجام بدیم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای باستانی. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
در خدمت هستم. خسته نباشید.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون.
خب شنوندگان عزیز، گفتگوی ما رو شنیدید با آقای حسین باستانی از لواسانات که ایشون هم به حرفه زنبورداری مشغول بودن و به کار تولید عسل و دیگر تولیدات زنبور عسل. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراهید. ایران سومین کشور در جهان از نظر تعداد کندو و هشتمین کشور از نظر تولید عسل هست که پتانسیل مناسبی برای ایجاد اشتغال داره. با بهبود فضای کسب و کار در این رسته و برنامه‌های مداخله‌ای و با حفظ اشتغال 74 هزار نفری که در این حوزه وجود داره، این صنعت از توانمندی بسیار خوبی برخورداره. 58% حجم عسل تولیدی کشور در آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، کردستان و لرستان تولید میشه. استان گلستان، مازندران، گیلان، فارس و اصفهان به دلیل اینکه در حوزه صنایع جانبی پیشرو هستند، حدود 25% عسل کشور رو پوشش میدن. شما که مشغول به پرورش دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم هستید و شما عزیزی که تحصیل کرده ی رشته های مرتبط با علوم دامی هستید، میتونید راهنمای ما در این برنامه باشید. منتظر شنیدن نظرها و پیشنهادهای موضوعی شما هستیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و البته شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست.
داستان مهربانش همیشه پر است، پر از نعمت و برکت. این طبیعت است که سخاوتمندانه مهربانی می‌کند. ارمغان طبیعت.
شنوندگان عزیز ارمغان طبیعت، به پایان برنامه رسیدیم. قبل از خداحافظی پاسخ سوال برنامه رو بشنوید. آقای دکتر تاج‌آبادی، از شنوندگان خوبمون پرسیدیم که زنبورها در چه دمایی قادر به فعالیت نیستن، زنبورهای عسل، پاسخ صحیح چیه؟
زنبور اصلا معمولاً پس بیرون اومدنش از 4 درجه به پایین‌تر رو از کندو خارج نمیشه و فعالیتش فقط داخل کندو، متمرکزون داخل کندو.
خیلی ممنون و متشکرم از پاسختون و همینطور توضیحات خوبتون که در طول برنامه ارائه کردید و برای شما آقای دکتر تاج‌آبادی آرزوی موفقیت میکنم.
من هم تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران خوبتون و تشکر میکنم از شنوندگان عزیز. امیدوارم که با مصرف عسل به طور روزانه بتونن سلامتی خودشون رو و آینده جامعه رو تضمین بکنن.
ممنون و متشکرم از شما. همین